هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 27429 تومان و 31692 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی شنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 27433 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 27434 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 27429 تومان به ازای هر دلار و کاهش 0.07% این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این تحلیلگر اقتصادی اظهارداشت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 31678 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 31634 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 0.09% افزایش نسبت به روز پنجشنبه 31692 تومان بوده است.
ثروتمند کوچک.
باز هم با نام خدای خوب و مهربون آغاز میکنیم برنامه قشنگمون رو. قشنگیش به خاطر این است که شما حضور دارید، شما میشنوید، شما جیگرطلاها. قربونتون برم، انشالله که خوب و سلامت باشین. سلام ویژه‌ای دارم خدمت بزرگترهای توی خونه که همراه شما لطف میکنن و با این برنامه همراه. گلای قشنگم، براتون بگم یکی از بزرگترین ثروت‌هایی که یه آدم میتونه داشته باشه چیه؟ باریکلا، بهتر از من میدونین، قلب بزرگ و مهربونه، قلبی پر از عشق به دیگران. قهرمان قصه ما هم خیلی پسر ثروتمندی بود. میخواین بدونین چرا؟ بریم توی دنیای قصه‌مون تا همه چیز رو پی ببرید. راستی اسم قصه‌مونم هست فروشنده جدید محله.
%30% تخفیف، 30% تخفیف، 22% تخفیف، 40% تخفیف. نه، من راضی نمیشم از اینجا خرید کنم.
بچه ها شما متوجه شدین؟ نه؟ خب حق دارین، یکم سخت حدس بزنین. بریم بازم توی دنیای قصه ببینیم چی دستگیرمون میشه. وایسید ببینم علی آقا کجاست. آها بله، یه ساعتی هست که برگشت خونه و باباش تازه از در اومد داخل.
سلام بابا جون، خوش اومدی.
سلام پسرم.
بابا بذار کمکت کنم، بده به من.
عزیزم ممنونم، این خیلی سنگینه، بذار خودم بیارم.
بابا از این فروشگاهی تازه توی محل باز شده خرید کردی، کاش این کارو نمی کردی.
چرا؟ چیزی شده؟
من صاحبشو دیدم، خیلی آدم خوب و مهربونی به نظر می اومد. دلم براش میسوزه. مامان یه دفعه متوجه شد نمک نداریم برای پختن غذا. همراهش رفتم فروشگاه، اونجا متوجه شدم همه جنساشو با تخفیف میفروشه.
خب اشکالی داره؟
خب کسی که با این همه تخفیف وسایلشو به مشتری ها میفروشه، در واقع از سود خودش کم میکنه دیگه.
ای پسر بابا،
بابا میدونی چقدر هزینه جا، کارگر، حمل و نقل و چیزای دیگه داره؟ وقتی با این همه هزینه تخفیفم میده، یعنی در واقع به ضرر خودش کار میکنه دیگه، هم به خودش ضرر میزنه هم به خانوادهش.
بله بچه ها، شما هم با من موافقین که علی قسمون پسر خیلی ثروتمندیه؟ خب شما اگه باشین چه جوابی برای علی آقای قسمون دارین؟ به نظرتون دادن تخفیف در فروشگاه ها به ضرر فروشنده است؟ اگه اینطوره چرا این کارو میکنن؟ حالا جوابو از زبان پدر علی که اتفاقا حسابداری یک شرکت هم هستن بشنویم. بابای علی همونطور که پسرشو بغل کرده بود و از این خوشقلبی پسرش ذوق زده شده بود گفت:
الهی من قربونت برم، علی جون میدونی که سود کم میتونه همون سود بیشتر باشه؟
علی عزیزای من ماتش برد، قیافش مثل این شخصیت های کارتونی شده بود که یه چیزی به مغزشون خورده. حاج و واج پدر رو نگاه کرد و اصلا هم متوجه معنای این جمله نمیشد. سود کم برابر با سود بیشتره. یه کم دیگه به این جمله فکر کنین تا علی هم از حالت تعجب و بهت بیرون بیاد و ببینیم چی میشه.
چی که سود کم برابر با سود بیشتره؟ خب سود کم سود کمه دیگه، اتفاقا سود کم بیشتر به ضرر فروشنده است تا به نفعش.
خب گوش کن پسرم، ببین اگه سود کمی از فروش وسایل داشته باشی، تعداد مشتریات زیاد میشن. وقتی تعداد مشتریات هم زیاد میشن، در واقع فروشت بیشتر میشه. حالا که فروشت بیشتر شده، در واقع میری سمت این که سود بیشتری به دست بیاری. حالا این فروشگاه جدید محله ما از همین روش اقتصادی داره استفاده میکنه. درسته که آدم تو نگاه اول فکر میکنه سود کمتری به دست آورده، اما نهایتاً با همون فروش بیشتر به همون سود دلخواهش میرسه و جبران میکنه.
آهان،
این کار هم به نفع مشتریه هم به نفع فروشنده.
بله بچه‌ها، علی که یک معمای بزرگ براش حل شده بود، از جذابیت‌های بازار و اقتصاد خوشش اومده بود. با خودش فکر می‌کرد
باید از این به بعد بیشتر روی چنین موضوعاتی وقت بذارم و فکر کنم. بابا جون، دفعه بعد که خواستی خرید کنی حتما منم با خودت ببر. دوست دارم خودم از این فروشگاه خرید کنم تا هم ارزون‌تر خرید کنم، همین فروشگاه سود بیشتری بکنه.
حتما پسرم، حتما.
خب بچه ها، اینم از قصه امشب که اگه گفتین کی نوشته بود برامون؟ آقا مسیحا. بله، این قصه رو برامون فرستاد و دوستان ما هم به صورت نمایشی اون رو در آوردن و مسیحا جان هم لطف کرد و آمد رادیو و نقش خودش رو بازی کرد. مسیحا جان محمدی، بگو ببینم ایده این داستان جالب و قشنگ و از کجا آوردی؟ در زم اگه ممکنه خودتو یک کمی هم بیشتر معرفی کن.
سلام به همگی، من مسیح محمدی هستم، 13 سالمه، کلاس هفتم.
ماشاءالله ماشاءالله.
ایده این داستان رو راستش از قوه تخیل خودم آوردم و وقتی که دیدم این همه روز و شب ماجرای تخفیف و اینجور چیزاست، گفتم شاید برای یه همسن و سال من یا حد کوچکتر از خودم مسئله باشه.
ماشاءالله، آفرین آفرین. حالا شما برای ما قصه فرستاده بودی،
درست،
ولی ما قصه رو به صورت نمایش درآوردیم. به نظرت آیا فرقی کرد قصه شما با این نمایش؟
کلیت داستان که همون بود، فقط بله. یکی دوتا از جملات عوض شد که اونم تأثیر چندانی روی داستان نداشت.
خب در ضمن میدونی موضوعی که شما در قصه بهش اشاره کرده بودی در اقتصاد یکی از روش‌های معروف و مهم در بازاریابی فروش هم هست.
بله قطعا.
ماشاءالله با این سن کم دینا رو میدونیم. خب بچه های هم سن خودت رو چطور به نوشتن قصه های اقتصادی و اومدن به رادیو تشویق میکنی؟
راستش بستگی و علاقه هر فردی داره، ولی پیشنهاد میکنم هر بچه‌ای، هر کسی که همسن و سال من هست، اگر دنبال این کاره حتما پیگیرش باشه تا بتونه به آرزوهاش برسه.
آفرین آفرین. تو چجوری پیگیری کردی؟
من خیلی یهویی شد، چندین کار انجام دادم، چندین کار در واقع در خونه، چندین پادکست درست کردم، چندین دوبله انجام دادم و وقتی به دست شما رسید دیگه زحمت دادیم و
آفرین ما، یه افتخار ماست. البته حتما قرار نیست که همه بچه ها برای این که قصه هاشون به دست ما برسه و به این مرحله هم برسن مثل شما این همه کارهای مختلف انجام داده باشن. فقط کافی اگر فکر میکنن استعداد دارن و یه مقدار فن نویسندگی رو میدونن،
درست،
برامون قصه بفرستن و ما هم به صورت نمایش در اختیار عزیزانمون قرار بدیم.
دست شما در نکنه.
اگه دوست داشته باشی با هم از حضور بچه ها خداحافظی کنیم. باشه؟ بله. 1 2 3 خدا نگهدار.
ملی نورواری 2 بروکس مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور ارتقا به توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته باشه.
ایران 626. 626.
626.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان و همراهان گرامی سلام، با برنامه ایران 626 از مرکز آذربایجان شرقی با شما هستیم. کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور در راستای توسعه پایدار به شمار می‌رود. توسعه کشاورزی به عنوان کانون و محور اصلی توسعه کشور از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار و صنایع وابسته به کشاورزی را میشه به عنوان شرط لازم و محرک توسعه این بخش محسوب کرد. به علاوه جایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی در کشور ما به دلیل مقتضیات جهانی، حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی روز به روز از اهمیت بیشتری برخورداره. منشأ اکثر فنون نگهداری مواد غذایی که امروزه در صنعت کاربرد داره به قبل از تاریخ و زمانی که بشر به فکر حفظ غذا برای مواقع قحطی بود برمیگرده. صنایع تبدیلی از قرن 19 و 20 به خاطر نیاز در عملیات نظامی پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرد. در قرن 20 و بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر مصرف مواد غذایی، فرایند صنایع غذایی مثل آب میوه، کنسانتره و خشک کردن پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرد. و در نهایت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته میشه که به فراوری و عملآوری محصولات نباتی و حیوانی از جمله زراعی، باغی، شیلاتی، دام و طیور، جنگل و مرتع میپردازه و در تعریف فراوری اومده که در برگیرنده تغییرات فیزیکی، شیمیایی، نگهداری، بسته‌بندی و توزیع هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. میخواییم که از شهر ایلخچی با شما صحبت بکنیم که در اینجا در همین محل واحدهای تولیدی متعددی وجود داره و یکی از واحدهایی که هماهنگ کردیم تا با مدیر این واحد تولیدی صحبت بکنیم بسته‌بندی سیر هست که این عزیزان هم در امر تولید و هم در امر بسته‌بندی و صادرات نقش بسزایی و عمده‌ای رو ایفا میکنن. اجازه بفرمایید که فاصله کوتاهی باشه تا با جناب آقای اکبرزاده مدیر این واحد تولیدی با شما صحبت بکنیم. آقای اکبرزاده خدمت حضرت عالی سلام میکنم، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بیشتر در مورد واحد تولیدی خودتون برای ما وزن شنونده صحبت بکنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی لطف کردین که تشریف آوردین واحد ما. واحد ما تولید، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی است.
بله.
در آذربایجان شرقی.
بله.
الان کشت ما عمدتاً سیره. در حال حاضر ما تو زمین‌های کشاورزیمون بالای 100 نفر مشغول هستن که اونجا کارگر داریم که کشت میکنن. شهریور ماه و مهر ماه زمان کشت سیره.
بله.
بعد از برداشت کلن محصولاتمون رو میاریم تو این مجموعه. تو این مجموعه ما در حال حاضر چه شما رویت میکنی 120 نفر اینجا مشغول به کار هستن. ما هدفی داشتیم که در سال 1400 400 نفر اینجا مشغول به کار باشن و این قابلیت و این مجموعه داره که 400 نفر رسما اینجا مشغول به کار باشن. ولی سنج از نازی بعضی از مسئولی ما رو از کار خود دلسر کرد. ما سال 98 اینجا 250 نفر کارگر داشتیم که همیشه اینجا مشغول به کار بوده، به صورت دائمی کار میکرده فقط تو مجموعه.
بله.
اونم فصلی تو زمین‌های کشاورزی موقع کشت و برداشت حدوداً 150 200 نفرم اونجا به صورت فصلی کار میکنن.
بله.
و شاید مثلا 20 نفر راننده با ما همکاری میکنن، سرویس هامون و راننده هایی که بارهامون حمل میکنن.
بله.
به صورت سرویس با ما کار میکنه.
بله. مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به 350-300
بالای 300 نفر فعالیت میکنم.
بله. علاوه بر بسته بندی و تولید سیر شما در دیگر مسائل کشاورزی هم دخیل هستین، کار میکنین یا اینکه خیر؟
جزئی سیب زمینی و پیاز هم کار میکنیم ولی اونا جزئی، عمدتا تو کار سیر فعالیت میکنیم. 12 ماه سال و ما سیر کار میکنیم. یعنی تو ایران فقط مجموعه ما هست که 12 سال ما سیر بسته بندی میکنه. تابستون چه همه جا هست، همدان هست، اینجا هست، همه جا ایران سیر رو بسته‌بندی و صادرات میکنه. ولی زمستون نیست. ما برای اولین بار اومدیم سیر رو به صورت فله تو سردخونه نگهداری کردیم.
بله.
برای زمستون.
بله.
این دو تا مزیت داره. یکیش اینه که کارگرامون زمستون تعطیل نیستن. تا دم عید ما 5 روز مونده به عید.
بله.
حتی تو این شرایط کرونایی که همه جا نمیذاشتن تردد بشه، ما از فرمانداری مجوز گرفتیم که مواد غذایی کارگرام و سرویس هامون تردد کردن و اومدن. ولی یه مزیت دیگش اینه که ما میتونیم زمستون هم صادرات انجام بدیم، زمستون هم برای مصرف کننده بتونیم سیر بدیم. 10 سال قبل زمستون برج 11-12 کسی سیر اگه میخواست کیلویی بخره 100,000 تومان دیگه نمیتونست پیدا کنه. ولی توی این مجموعه ما تا بعد از عیدم میتونیم سیر پارسال رو نگه داریم، بیشتر از 1 سال میتونیم نگهداری کنیم، بسته‌بندی و عرضه بازار بکنیم، چه بازارهای داخلی چه بازارهای خارجی. ما به تمام کشورهای همسایه سیر صادر میکنیم، برای آلمان، برای صربستان، برای برزیل و اکثرا سیرامون میره برای روسیه و اوکراین و اینا، سیرای ترمون کلا میره اونجا.
بله.
و محصولمونو برای 15-16 تا کشور صادرات میکنیم.
آقای اکبرزاده وقتی وارد در واقع این مجموعه میشیم، شما سیستم یخچالیتون داره خوب کار میکنه، سلول های مختلف در واقع در اینجا تعبیه شده، چند سلول داری، ظرفیت هر سلولتون به چه صورته؟
ما اینجا 12 تا سلول داریم که 6 تا سلولمونو اختصاص دادیم به نگهداری سیر تر، 6 تا سلول اختصاص دادیم به نگهداری سیر خشک. سیر تر و سیر خشک کلن دماش و شرایط نگهداریش با هم فرق داره. سیر خشک باید تو رطوبت پایین تر نگه داریم، سیر تر رو باید رطوبت بدیم، یعنی تر بمونه. تر رو اکثر سردخونه ها قبل از ما نگه می داشتن، مشکلی نبود. ولی سیر خشک که ما میگم بالای 1 سال الان اینجا نگهداری می کنیم، این تکنولوژی رو ما رفتیم از چین یاد گرفتیم. اینجا نمی گفتن این باید منفی 3 باشه و رطوبتش گرفته بشه از سیر، قبل از ما تو چین فقط بالای یک سال سیر خشک رو نگهداری میکردن. بله. ولی لطف خدا ما الان اینجا از سیر پارسالمون مونده، یعنی بیشتر از یک ساله که سیر پارسال زدیم تو سردخونه، فعلا هم نفروختیم مونده، یک سال میتونیم نگهداری بکنیم.
بله. ظرفیت سیرهایی که نگهداری میکنه و ظرفیت تولیدتون به چه صورته؟
این مجموعه ظرفیتش 5000 تنیه، تر و خشک 2-3000 تن میتونیم اینجا نگهداری بکنیم.
بله. که موفق باشید. خیلی متشکرم.
سلامت باشی، لطف کردین، و امان خدا.
بنده اینجا یک نمایشگاهی درست کردن، نمایشگاه کوچکی از تولیدات داخلی که بنده ببینم. من رفتم چند ساعت مشغول دیدن این نمایشگاه بودم، کارهای شما رو دیدم. واقعا باید دست هنرمند کارگر ایرانی رو بوسید، باید دست شما رو بوسید. کارتون رو من دیدم، این تولید داخلی با ارزش از لحاظ کیفیت، با این همه گرفتاری که ما داریم، با این تحریم ها جلو مواد اولیه رو میگیرن، جلو ماشین پیشرفته رو میگیرن، انواع و اقسام مشکلات رو مستکبرین عالم جلو پای ما میگذارن. در این حال وقتی انسان نگاه میکنه به محصول، عجب برجستگی داره همه چی. دیروز اینجا ده ها شرکت محصولات خودشون رو که همین کارهای دست شماست اینا رو آوردن اینجا، ما دیدیم، از قماش و کفش و لباس دوخته و وسایل زندگی و چینی و بلور و بگیرید تا دارو و وسایل خانه و یخچال و همه چی، ابزار و وسایل لوازم تحریر و همه چی که اینجا به ما نشان دادن که چند ساعت هم طول کشید، همش برجسته بود، همش ممتاز بود. انسان واقعا در مقابل نیروی کار داخلی سر تعظیم کلو میاره. و بنده میگم حمایت از کالای ایرانی، یه عده یا باور نمی کنن، یا تصدیق نمی کنن، یا عمل نمی کنن. حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید. این حمایت همه جانبه است، هم مردم باید حمایت کنن، هم دولت باید حمایت کند، همه باید حمایت کنن.
از مشکلات عمده در حوزه کشاورزی وجود مقدار زیادی ضایعات که این مقدار ضایعات حدوداً 35 تا 40 درصد از 130 میلیون تن کل تولیدات کشاورزی رو شامل میشه. تازه خوری یکی از روش‌های مصرف محصولات کشاورزیه که حذف کامل اون از سبد مصرف مواد غذایی امکان پذیر نیست. برای کاهش ضایعات و بالا بردن ارزش افزوده و افزایش کیفیت باید به سورتینگ و بسته‌بندی روی آورد. یکی از این راهکارهای ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و ارتقای سطح اقتصادی تولید کنندگان استقرار صنایع فراوری هست. صنایع تبدیلی در کشاورزی از اون جهت که موضوعات مرتبط با غذا، کشاورزی و صنایع وابسته به اون همیشه در محافل اقتصادی مطرح شدند خیلی مهم هستند. صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته میشه که با انجام کارهای مختلف روی محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور، شیلات، جنگل و مرتع باعث افزایش ارزش اقتصادی این محصولات میشند. در حقیقت در این صنعت انواع محصولات کشاورزی و دامی رو به مواد مختلف و قابل مصرف تبدیل میکنند و با این کار رابطه با ارزشی بین کشاورزی و صنعت ایجاد خواهد شد.
با
سپاس از یکایک شما که با برنامه ایران 626 از استان آذربایجان شرقی همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی،